استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک و میبخشین ساعت یک و ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا در نظر دارد در زمستان پیش رو به مردمان نیازمند در افغانستان مواد خوراکی و پول نقد کمک کند. فیلیپ کروف، افسر ارتباط عامه برنامه غذایی جهان در افغانستان، در این دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت که در سراسر کشور برنامه جهانی غذا در نظر دارد در ماه‌های زمستان برای 15 میلیون نفر غذا و پول نقد کمک کند. با گفته WFP حدود 20 میلیون افغان در زمستان امسال مواد غذایی کافی ندارند. این تعداد نیمه از نفوس کشور را تشکیل می‌دهد. سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید با حمایت خود با معلولین دوام می‌دهد. مأموریت دیپلماتیک آمریکا برای افغانستان این مطلب را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است. در توییت همچنان آمده که آنها از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال می کنند. همزمان اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که 15% نفوس افغانستان معلول بوده که شمارشان به بیش از 4 میلیون تن می رسد. اما معلولین در پیام‌هایشان به رادیو آزادی شکایت زیادی دارند. آنها می گویند که در جامعه به آنها به دیده احترام نمی نگرند، به آنها کار داده نمی شود و از طرف حکومت هم کمک به دست نمی آورند. پلیس پاکستان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در منطقه اکوراختک ایالت خیبر پختونخوا خبر می‌دهد. محمد علی گنداپور، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله مسلحانه شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس مشغول گزمه بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. این گروه به تازگی پایان آتش‌بس با حکومت پاکستان را اعلام کرد و سپس برای آغاز حملات بر نیروهای امنیتی این کشور دستور داد. و ایران فعالیت‌های پلیس گشت ارشاد را متوقف کرد. از این اقدام به دنبال اعتراض‌های سرتاسری و پوشیدن حجاب اجباری با عنوان یک عقب نشینی حکومت ایران یاد می‌شود. محمد جعفر منتظری، لوی سارانوال ایران، دیروز در یک نشست خبری گفت که فعالیت ارشاد با قوای قضاییه ارتباط ندارد. بر اساس گزارش‌ها در اعتراض‌های حدود 2 ماه گذشته در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی و وضع محدودیت حجاب اجباری ادامه یافته، صدها تن کشته شدند. یک مقام ارشد امنیتی ایران دیروز گفت که از آغاز اعتراض‌ها در آن کشور حدود 200 تن کشته شدند، اما منابع مستقل آمار قربانیان را خیلی بیشتر می‌دانند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. توماس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در ادامه سفر خود به منطقه این هفته به هند و سپس به امارات متحده عربی می رود و برخی سیاسیون افغان نیز به امارات رفتند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخیلوال و کریم خرم، وزرای سابق و سیاستمداران افغان، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، به امارات رفتند.
شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت. و رئیس استخبارات ملی آمریکا میگوید که جنگ در ماه‌های آینده در اوکراین به آهستگی ادامه خواهد یافت. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در ادامه سفر خود به منطقه این هفته به هند و سپس به امارات متحده عربی می رود که حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، و ملا یعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان، نیز به آنجا رفتند. رسانه‌های هندی نوشتند آقای وست روز دوشنبه در هند خواهد بود تا با جی پی سینگ نماینده وزارت خارجه هند برای افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیت ملی در مورد مسائل افغانستان گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها توماس وست نیز به ابوظبی خواهد رفت و با برخی از سیاستمداران و مقام‌های سابق افغانستان در آنجا ملاقات خواهد کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان فردا دوشنبه با جی پی سینگ نماینده وزارت امور خارجه هند در امور افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هندو اواخر دیروز نوشت که وست با مقام‌های هندی در مورد بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغان‌ها و نگرانی‌های امنیتی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا هم از سفر توماس وست به کشورهای منطقه در هفته گذشته خبر داده و گفته بود که وی با مقام‌های کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد تا در مورد حقوق بشر، تجارت، آزادی بیان و دیگر چالش‌های پناهجویان افغان گفتگو کند و درباره چگونگی حل آن بحث کند. تام وست به ژاپن نیز رفته و دیروز گفت که با کار مشترک با متحدان خود در افغانستان در برابر انواع چالش‌ها قوی هستند. روزنامه دی هندو می‌نویسد که پس از سفر تام وست، نیگل کاسی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان نیز روز پنجشنبه به دهلی نو سفر خواهد کرد، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نشده است. بر اساس گزارش‌ها توماس وست پس از هند به امارات متحده عربی خواهد رفت و در آنجا با برخی از سیاستمداران و مقام‌های سابق افغانستان دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هندو نیز با دریافت این خبر نوشت که بحران کنونی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری افغانستان محتوای این دیدار خواهد بود. تام وست در حال تصمیم گرفته است که از هند و امارات متحده عربی دیدار کند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخلوال و کریم خرم وزرای سابق و سیاستمداران افغان و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات رفتند. وزارت دفاع طالبان در صفحه رسمی توییتر خود در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات نوشته است که هدف از این سفر دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی و دیدار با افغان‌های مقیم این کشور و به گفته این منبع تحکیم روابط طالبان با کشورهای حوزه خلیج است. ما سعی کردیم با تیم مطبوعاتی آقای کرزی در مورد سفر وی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه پیشین افغانستان بر روزنامه دی هندو گفته که سفر آقای کرزی پس از چندین ماه نظربند مردم افغانستان را امیدوار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در امارات متحده عربی در ابوظبی زندگی میکند، جایی که انتظار میرود تام وست با آنجا برود. تام وست هفته گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی هرات با برخی از سیاستمداران افغان و برخی از مقام‌های سابق این کشور دیدار کرد، اما از محتوای این دیدار اطلاعی در دست نیست. این دیدارها در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ایجاد حکومت همشمول در افغانستان هنوز به نتیجه نرسیده است. طالبان گفتند که دولت همشمول مورد نظر جامعه جهانی را تشکیل نمی‌دهند، زیرا به گفته آنها این یک مسئله داخلی افغانستان است. اما جامعه جهانی طالبان را متهم می‌کند که نه تنها خلاف توافقنامه دوحه قدرت را انحصاری کرده، حقوق افغان‌ها به ویژه زنان را نیز نقض کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت. اعماق رسانه نزدیک به این گروه امروز این موضوع را در تلگرامش منتشر کرده است. عبیدالرحمن نظامانی شارژدافر سفارت پاکستان در کابل روز جمعه گذشته از یک حمله جان به سلامت برد، اما یکی از محافظانش به شدت زخمی شد. حکومت طالبان میگوید که پس از عملیات پاکسازی در منطقه یک مظنون را در ارتباط به این حمله بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاخه خراسان گروه داعش تایید کرد که حمله روز جمعه به سفارت پاکستان در کابل کار این گروه بوده است. اعماق رسانه نزدیک به این گروه صبح روز یکشنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که دو مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند. روز جمعه زمانی که عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر سفارت پاکستان در کابل قصد خروج از سفارت را داشت، هدف گلوله قرار گرفت که از این حمله جان سالم به در برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در مورد دست داشتن داعش در این رویداد بر رادیو آزادی گفت:
داعشی کاری بلا بلا جنایت،
گروه داعش گاهگاهی دست به جنایت میزند و این آخرین تلاش آنهاست. اینجا حمله خیلی پیچیده نبود، فقط یک پیکار را با ساختمان بردن و از آنجا با ساختمان سفارت چلیک کردن. بنابراین از فاصله دور خسارت وارد نشد و تنها یک نفر مجروح شد. بنابراین این یک حمله پیچیده نیست. عملیات ما به دنبال داعش ادامه دارد تا آخرین هسته آن را از بین ببریم.
پیش از این نیز گروه داعش روز 14 سنبله بر سفارت روسیه در کابل حمله انتحاری انجام داده بود. در این حمله 6 نفر از جمله 2 دیپلمات روسی کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. به همین ترتیب گروه داعش در کندهار، ننگرهار، کنر، بلخ، کندز و مزار شریف بر مساجد، مدارس و شفاخانه ها حمله کردند که در آن افراد زیاد کشته شدند. با این همه حکومت طالبان همچنان شاخه خراسان گروه داعش را تهدید بزرگ برای افغانستان نمی‌دانند. اخیراً نامنی در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل افزایش یافته است. روز گذشته انفجار در نزدیکی یک دکان سکه‌های افغان در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر زخمی شدند. در همین حال روز جمعه نیز یک حمله انتحاری و مسلحانه به دفتر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفت که در آن 2 نفر کشته شدند. روز دوشنبه 9 قوس انفجار در یک مدرسه دینی در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داد که در نتیجه آن 21 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ داده که حکومت طالبان ادعا میکند امنیت را در افغانستان به گونه کامل تامین کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:12 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس استخبارات ملی امریکا میگوید که جنگ در ماهای آینده در اوکراین با آهستگی ادامه خواهد یافت. آوریل هاینز در سخنرانی در ایالت کالیفرنیا دیروز افزود که فکر می‌کند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندانی نداشتند متعجب شده باشد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده گفته که هیچ مدرکی در مورد کاهش اراده برای مقاومت از سوی نیروهای اوکراینی مشاهده نشده. هاینز در مجمع سالانه دفاع ملی ریگن دیروز در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد. او همچنین گفت که هیچ نشانه دیدن نشده که نارضایتی یا مخالفت با جنگ روسیه در اوکراین سبب تغییر حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شود. اما هاینز گفته که فکر میکنه که ولادیمیر پوتین از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندان نداشتند متعجب شده باشه. هاینز همچنان گفته که به نظر نمیرسه که اهداف سیاسی پوتین در اوکراین تغییر کرده باشه، اما تحلیلگران استخباراتی در ایالات متحده فکر میکنن که او ممکن است اهداف نظامی کوتاه مدت خود را به طور موقت کاهش بده. جنگ ناموجه روسیه در اوکراین در ماه فوریه امسال آغاز شد و قبلا مقام های غربی گفتند که روسیه در جریان این جنگ با موانع فراوان برخورده و در چند ماه گذشته چند هزار سربازش کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8،
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که به خاطر بحران اقتصادی در افغانستان شمار نیازمندان به مواد خوراکی افزایش یافته. این اداره می گوید زمستان سرد در پیش روست و خانواده های آسیب پذیر برای هیچ چیز آمادگی ندارند. یکی از مقام های این برنامه می گوید که با گذشت زمان خانواده های آسیب پذیر هم رو به افزایش خواهند بود. همکارم مقیمینای با جزئیات بیشتر با شماست.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید سقوط اقتصادی ممکن فقر، تنگدستی و مشکلات برای مردم افغانستان را در زمستان پیش رو چندین بار افزایش دهد. این اداره دلیل این سقوط را ناشی از خشکسالی، جنگ‌های چند دهه و سایر مشکلات می‌داند. سازمان ملل متحد می‌گوید مردمان نیازمند در افغانستان به میلیون‌ها تن می‌رسد و سرمای زمستان وضعیت زندگی خانواده‌ها در افغانستان را هنوز هم خرابتر می‌کند. فیلیپ گروف افسر ارتباط عامه برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
The situation is devastating right across the country.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند غذای کافی ندارند. خانواده های آسیب پذیر نسبت به هر زمان دیگر برای زمستان دشوار آینده کمتر آمادگی دارند. برنامه جهانی غذا یگانه سدی است که نمیگذارد مردم افغانستان گرسنه بمانند.
در این حال اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که این کشور در سال 2023 میلادی یکی از کشورهای جهان خواهد بود که به یک فاجعه بشری بزرگ روبروست. بر اساس گزارش اداره اوچا در افغانستان در سال نو میلادی نزدیک به 28 میلیون و 300 هزار افغان نیاز به کمک های بشری خواهند داشت، در حالی که این تعداد در سال 2021 18 میلیون تن بود. مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که شب روزشان را با ناامیدی در فقر و گرسنگی سپری میکنند. آنها در تماس تلفنی با رادیو آزادی از توزیع غیر منصفانه کمک های بین‌المللی هم شکایت دارند.
بیادر همه کمک های دبلیفی که میتر باور کنند که به مسکن بیچاره هیچ نمی رسه. همه ملک های قبلن که بود ملک های قریه کلگی نامی از او پیسالارا رو نمیشته میکنند.
یک کاردم ما نگرفتیم، باید به نان خشک قاق از بازار میخریم به روزگار خود میچلانیم.
کمک به هیچ کس نمی رسه، به خور غریب فقط همی تا خودش رو به تای جیب خود خود میزنند.
سه روز مزین کمک توزی میشه دم سرمایه‌دار میرسه، دم که نمیرسه.
اما برنامه WFP میگوید که آنها سعی به خرج میدن که کمک های خود را میان مردمان نیازمند به طور منصفانه تقسیم کنند. در کنار برنامه جهانی غذا، برخی ادارات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هم در رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان نقش مهم را بازی می‌کنند.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه‌های جالب از جریان و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم فرانسه با پولند ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم استمامه شهر دوحه به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود تیم انگلستان با سنگال رویارویی می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم آرژانتین 2-1 موفق به شکست دادن استرالیا شد و تیم هالند 3-1 آمریکا را شکست داد. با این پیروزی ها تیم های هالند و آرژانتین راهی 1/4 نهایی شدند. فردا شب نیز ژاپن در بازی نخست مقابل کرواسیا مسابقه می کند و در بازی دوم برزیل و کره جنوبی با هم رقابت خواهند کرد.
بیشتر از خبر،
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود مطلب را در مورد تصمیم طالبان برای متوقف کردن نشرات موج اف ام و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا به نشر رسانده است. رادیوهای صدای آمریکا و آزادی بیشتر از 20 سال است که در مراکز 15 ولایت افغانستان روی موج اف ام و همچنان برای سراسر افغانستان روی موج متوسط نشرات داشتند. اما پس از اقدام طالبان برای قطع نشرات از این طریق، حالا رادیو آزادی روی موج کوتاه به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است که رادیو هنوز هم وسیله مهمی برای پخش اخبار در افغانستان است، زیرا میلیون‌ها افغان که عمدتاً در روستاها زندگی می‌کنند، سواد ندارند. روزنامه واکنش آماندا بنت، رئیس اجراییه بورد نشرات بین‌المللی آمریکا و سایر مقامات را برداشت و به نقل از وی نوشته است: مردم افغانستان حق دارند از همه ی حقایق، به شمول حقایقی که طالبان با سانسور کردن مطبوعات می‌خواهند جلو آن را بگیرند، آگاه شوند. آماندا بنت همچنان گفته است: با این تصمیم به نظر می رسد که طالبان جلو دسترسی افغانها را به معلومات سانسور ناشده می گیرند. در این حال جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گفته است: رادیو آزادی اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی دهد. ما به اساس تجربه می دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاده می کنند. هیچ کسی نمیتواند به گونه کامل جلوه حقیقت را بگیرد. و روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود تصویری از ظریفه غفاری، شاروال اسبق میدان وردک را به نشر رسانده و در مورد وی مطلب را نیز منتشر کرده است. در این مطلب به تلاش طالبان نیز اشاره شده که در ماه مارچ سال 2020 میخواستند ظریفه غفاری را از بین ببرند. در سالهای گذشته چندین بار علیه ظریفه غفاری سوء قصد صورت گرفته است و در یکی از این حملات پدر وی به قتل رسید. این روزنامه مشکلات و خطرات مسیر راه کابل تا میدان وردک را که ظریفه غفاری به عنوان شاروال ولایت رفت آمد داشت نیز برشمرده است. در این گزارش به نقل از بانو غفاری، جزئیات حملاتی که در آن زمان بر وی در آن مسیر صورت گرفته بود ذکر شده است. روزنامه به نقل از ظریف غفاری به سایر مشکلات نیز اشاره کرده است که زنان افغان در اجتماع و خانه با آن روبرو هستند.
متخصصان نسایی و ولادی در ولایت هرات میگویند که میزان مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به گذشته افزایش یافته است. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شاپور صابر میشنویم.
رفتم پیش دکتر، دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع میشه که داخل شکم فوت کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخونه، شفاخونه کلون نسای ولدی. سه شام دو روز داخل شفاخونه من درد میخوردم. اصلا یک دکتر نمود که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نمود که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از سه شام دیگه طفلم دنیا مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو، مسئول این انجمن، به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی، اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز دادیم و زیادترشان برای با مشکلات مختلف رفتن و افغانستان را علاق کردن. تا که این کادر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر استی.
ملکه پیغام، متخصص نسایی و ولادی در هرات، با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن، در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت‌های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی، از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می شود. در جریان سال روان میلادی، 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیب آذر، مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات می گوید. روزانه تا 150 زن از ولایت‌های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما دکتر نجیبه می‌گوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همین قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همین رقم یک وارد دگی با همین پرسونل، با همین اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به اوزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2002 میلادی در هر 100 هزار تولد زنده 1300 مادر جان می دادند، اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش داد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، از میزان کمک های جامعه جهانی در بخش های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 13580 کیلوهرتز، 15640 کیلوهرتز، 15675 کیلوهرتز و 12110 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
زهرست مستوان صحبت میکنم. متاسفانه که رادیو آزادی شنیده نمیتونم. از صحبتی تا ساعت 11 میره، ساعت 11 نمیره، واقعا قضاوت متاسر است. من از طالبا میخوایم تلفن. رادیو آزادی همیشه بهتر است قضاوت کرد، هیچ وقت دروغ نگفت و همیشه واقعیت گفت. من شما میخوایم تلفن. حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفت کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
ولایت هلمند که رادیو آزادی نیست، چه مشکل است و خبرش نویدیم که او رم بند کرده. خدا خیر پیش کنه. نه جورنالیست هستیش، نه میدیا، خلاص است. چه قیمت از سری ما برادری چه زند هستی. ولیکن دو روز بسیار سبانی شدیم برادر از این شهر. یک شهر از اینه است که نه مطبعت میمانه، نه میدیا را میمانه. ولی ما مردم چی کنیم؟ مردم از خدا میکشه با خدا. یک نفر نیست که دست بزنه و زور لطکو بس که تو دایش هستیم، تو نفر جبه مقاومت هستیم. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره، نه توپ، نه تیاره، خود جورنالیست هست. هر چی بکنیم کل روز یک فکر ما دا دیگه بود برم از پیش ما گرفت. خیر دیگه امیره که زود پاهل کنیم بست.
پیام من بطالبان، اگر شما واقعا به تلاش می هستید که صداهایی که واقعا صدای عدالت خواهی است، شما اونا را می خواهید متوقف کنید. هم رسانه ها تو رسانه ملی باشه که همیش چیزای واقعیت بیان نکنه. واقعا من وقتی که شنیدم که موج اف ام رادیو آزادی را اینا متوقف کردن، من متاثر شدم به اینکه چرا نظرها اینا همیشه پوچ هست که همیش به تلاش خاموش کردن رسانه است. خودم خیلی متاثر شدم، ولی خوشبختانه که ما تانستم که در دیگه هم باز نشراتشون هم خبرهای اینها، برنامه های اینها را بشنویم.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را میشنویم. اما اکنون ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده سر ساعت استیم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا در نظر دارد در زمستان پیش رو به مردمان نیازمند در افغانستان مواد خوراکی و پول نقد کمک کند. فیلیپ کروف، افسر ارتباط عامه برنامه جهانی غذا در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که در سراسر کشور برنامه جهانی غذا در نظر دارد که در هر ماه زمستان برای 15 میلیون نفر غذا و پول نقد برساند. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید با حمایت خود با معلولین ادامه می دهد. مأموریت دیپلماتیک آمریکا برای افغانستان این مطلب را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولین گفت. پلیس پاکستان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در منطقه اکورختک ایالت خیبر پختونخوا خبر می دهد. محمد علی گنداپور، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله مسلحانه شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس مشغول گزمه بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. و ایران فعالیت‌های پلیس گشت ارشاد را متوقف کرد. از این اقدام و دنبال اعتراض‌های سرتاسری در ایران به عنوان یک عقب‌نشینی حکومت این کشور یاد می‌شود. محمد جعفر منتظری، لوی سارانوال ایران، دیروز در یک نشست خبری گفت که فعالیت ارشاد با قوای قضاییه ارتباط ندارد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. هر عمل خشونت بر اساس جنسیت که به زیان رسیدن فیزیکی، جنسی و روانی به زنان بیانجامد یا احتمال آسیب رسیدن به آنها را به بار بیاورد، خشونت علیه زنان است. این در اعلامیه سال 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو خشونت علیه زنان آمده است. بر اساس اعلامیه، تهدید اقدامات چون زیان فیزیکی، روانی و جنسی و محرومیت اجباری از آزادی در زندگی خصوصی یا عمومی هم خشونت علیه زنان پنداشته می شود. سازمان ملل متحد می گوید که خشونت علیه زنان مانع در برابر مساوات، توسعه، صلح و رعایت حقوق زنان و دختران است. با گفته این سازمان، بدون پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران، تعهد اهداف توسعه پایدار عملی شده نمی تواند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، مدافعان حقوق زن خشونت علیه زنان را فزاینده می خوانند. محو خشونت علیه زنان چرا مهم است؟ چگونه خشونت علیه زنان را می توان محو کرد؟ ذینفعان مختلف برای محو خشونت علیه زنان چه کرده می توانند؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در این برنامه خواهیم پرسید. از سه فعال هم دعوت کرده ایم: فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و پرستو یاری، فعال حقوق بشر. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم مبارز، با شما آغاز بکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که پیامدهای مضر روانی و جنسی خشونت زنان را در تمامی مراحل زندگیشان متاثر می کند. با توجه به این، چقدر مهم هست به نظر شما که خشونت علیه زنان محو شود؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت میمانان برنامه آمد می افغانستان. البته در رابطه به اعمال خشونت، افزایش خشونت ها،
باید تذکر داد که سازمان ملل اگر تازه متوجه شده و ابراز نظر میکنه یک بحث جدا است، ولی ما از لحاظ تاریخی هم اگر اشیابی بکنیم، از لحاظ طبی، از لحاظ اجتماعی، خشونت در هر بودی، در هر بخش، جز تاثیرات منفی، جز تاثیرات خراب کننده و ضرر آور، زیان آور، چیز دیگری را به جای نمیگذاره. حالا اگر متمرکز باشیم به بحث خشونت ها علیه زنها، بعد از 15 ماه حضور حاکمیت گروه طالب در افغانستان و اعلامیه ها و قطعنامه هایی که پشت پشت صادر میشه و هیچ نوع بار عملی و تطبیقی نداره و هیچ نوع تاثیرگذاری نداره، بس بیشتر آدم متوجه به این میشه که اگر واقعا نهادها و سازمان های بین المللی واقعا میخواین که خشونت در افغانستان نباشه و خشونت علیه زنان نباشه، خشونت روانی و فیزیکی نباشه، بنان اعلامیه صادر کردن و تاسف کردن رای حل نیست. این مسئله را از قرنها به این طرف بشر متوجه هست که خشونت یک پدیده تباه کننده و ویرانگر است. هیچ گاهی از پهلوها پیدا و پنهان خشونت ما شما پیدا کرده نمیتونیم که یک خشونت نتیجهش بالاخره مثبت بوده و ثمره مثبت داشته. در این شکی نیست که خشونتی که داره در امین شرایط علیه زنها اعمال میشه، وضع محدودیت ها هست به زنان، از تمام روند اجتماعی و سیاسی، فقر بیش از حد، عدم رسیدگی به قضایا و شکایت زنها، عدم تامین سهولت های اجتماعی، همه این موارد موارد هستند که به صورت کل از زنهای افغانستان قربانی گرفته. البته زنهای افغانستان تنها در این مرحله از تاریخ نیستند که مورد خشونت قرار گرفته باشند. در ادوار مختلف سیاسی افغانستان زنان ابزار بوده برای تامین منافع سیاستمدارا. اگر خواستن عقده کشی های قومی بکنن، زن را اذیت کردن. اگر خواستن کشمکش های سیاسی بکنن، زن را قربانی ساختن. اگر خواستن بزنس بکنن، زن را فروختن.
تشکر.
اگر خواستن باز هم زن را ابزار قرار دادن. ولی این خشونت ها بعد از حضور طالب خشونت هایی است که قطعا در تاریخ سیاسی افغانستان پیشینه نداشته و به هیچ عنوان نمیتونیم چنین گروهی در تاریخ سیاسی افغانستان سراغ داشته باشیم که خلاف خلقت خداوند قرار گرفته باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم یعقوبی، خشونت بر اساس جنسیت در برابر هر که و در هر کجا اتفاق افتاده میتونه. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که بر اساس گزارش ها خشونت علیه زنان در او چشمگیر است. به نظر شما چرا مهم هست که خشونت علیه زنان و دخترها محو شود؟
تشکر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و خصوصا صدام از میشنوم. خیلی ممنون از اینکه فرصت مهیا ساختید. امروز شما هم گفتیم خشونت یک پدیده اجتماعی هست و در همه دوره‌های تاریخی وجود داشته و متاسفانه بیشتر از هر کشور زنهای افغانستان قربانی خشونت‌های جنسیتی شدن. به خاطر زن بودن خو همیشه مورد تحرش، تبعیض و خشونت قرار گرفتن و متاسفانه هر روز خشونت‌ها بیشتر میشه و زنان بیشتر قربانی میگیره. این که چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره روی جامعه و روی خانواده برای همگی مبرم و واضح هست. زنان به عنوان نیمی از جامعه نیستن. زنان هم که کل جامعه تحت تربیه و تعلیم از اونا قرار میگیره. زنان فرهنگ، اقتصاد، نیروی کار، فرهنگ یک جامعه تو باز تولید می کنند. بنابراین وقتی مورد خشونت قرار می گیرند، مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار می گیرند، دیگه ما نمی تونیم یک جامعه سالم و عاری از خشونت داشته باشیم و بیایم تضمین بکنیم که آینده خوبی داریم و نسل بعدی ما یک نسل سالم هست. همچین چیزی امکان نداره. زنان امروز در افغانستان و در سالهای متمادی، متاسفانه خانم مبارز گفتن، در عرصه‌های مختلف مبارزه کردن و قربانی دادن و همیشه قربانیان اصلی خشونت‌ها در افغانستان بودن. وقتی قدر مورد خشونت قرار گرفتن و دیده نشدن، حقوقشان از اونا گرفته شده،
پس ما نمیتونیم ادعا بکنیم که جامعه افغانستان یک جامعه سالمی میتونه باشه حتی در آینده های مثلا دور نزدیک. تاثیر خشونت بر زنان نیست، متاسفانه ابعادی و شکل گسترده تمام جامعه است تحت تاثیر قرار میده.
تشکر.
در لا بلا جامعه متاسفانه پنهان میشه و همه روزه از همه افراد جامعه قربانی میگیره. تشکر از شما.
سلامت باشین خانم یعقوبی. در فرصتی که دارین اگر لطف کنین یک مقدار جایتان را هم تغییر بتین چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست. خانم یاری، در افغانستان همواره قصه های تلخی از خشونت علیه زنان از روستاهای دوردست گرفته تا شهرهای بزرگ به گوش رسیده. اهمیت تلاش ها برای محو خشونت علیه زنان به نظر شما چیست؟
تشکر. سلام بر شما و همه شنونده های عزیزی که صدای ما را میشنوند، مهمانان عزیز، خانم های مبارز و خانم های پرتلاش. صدای ما را شما درست دارین؟ درست؟
بله بله، مهربانی.
بسیار خوب. و همچنان به خاطر محو خشونت علیه زنان، نه تنها خشونت در افغانستان بلکه در تمام دنیا خشونت علیه زنان جریان دارد. و ای که خانم مبارز و مهمان محترم دیگتان خانم یعقوبی صحبت کردن، صحبت های خوبی بود. دقیقا زنان افغانستان نه تنها امروز، نه تنها دیروز، از گذشته های دور خشونت های فیزیکی، روحی، روانی، ساختاری را تجربه کردن و تجربه کامل دارن از خشونت. تنها خشونت در چارچوکات خانه، تنها خشونت در کابل یا تنها خشونت در ولایات خلاصه نمیشه. خشونت از قریجات گرفته بالاخره تا مرکز کابل میرسه، سرچشمه میگیره. اما به خاطر کاهش خشونت چی کارهایی باید کرد؟ در 20 سال گذشته زنان افغانستان، نهادهایی که حامی حقوق زنان افغانستان بودند، تلاش کردند که به خاطر کاهش خشونت و به خاطر که چرا مهم است اهمیت این کار، تلاش کردن، مبارزه کردن و قانون منع خشونت علیه زنان تصویب کردن که بر اساس این قانون مجرمینی که واقعا به خاطر خشونت هایی که سر زنان صورت می گرفت اینا به جزای اعمالشان می رسیدن. اما بیاین در شرایط کنونی صحبت بکنیم. متاسفانه اگر بگوییم که خشونت روحی، روانی، ساختاری و در مجموع هر آن چیزی که در مورد خشونت، هر آن چیزی که بالاتر از موارد خشونت شما فکر میکنین، امروزه زنان افغانستان تجربه میکنن و 1.5 سال است که تجربه کردن. در گذشته اگر خشونت هایی بودن، نهاد هایی بوده که تلاش کرده، زنان مبارزی بودن که تلاش کردن به خاطر کاهش، به خاطر محو و ای که تلاش میکردن مبارزین حقوق زنان به خاطر کاهش خشونت، از کودکستان آغاز بالاخره تا دانشگاه، از شوراهای محل شروع، بالاخره آگاهی دادن به خاطر از بین بردن و به خاطر کاهش و محو خشونت تلاش میکردن و نهادها هم حمایت میکردن. اما امروزه که زنان خشونتی را تجربه میکنن در افغانستان، خشونتی هست که در هیچ یکی از کشورهای دنیا، حتی در کشورهای اسلامی، زنان تجربه نمی کنن و این تجربه بله. جدیدی هست بخاطر زنان افغانستان. من اجازه بدیم من خلاصه گپ خود ختم بکنم. اگر احیانا گپ مقطع می شد به این دلیل است که اگر ادامه نمی تانستم به این دلیل است که مثلا مصاحبه دیگه ما شروع می شه. در مورد یک بحث دیگه، در مورد جامعه جهانی و محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در مورد خشونت و مسائل زنان گفته، اما او امروزه به درد زنان افغانستان نمیخوره. سوال ما دنیا این هست که اگر این کنوانسیون ها، اگر موارد کاهش خشونت که در مقرره های سازمان ملل متحد درج است و بر اساس از سازمان ملل متحد مکلف است که زنان حمایت بکنه و به خاطر کاهش خشونت اقدام بکنه، امروزه به درد زنان افغانستان نخوره، او چی وقت به درد کدام زن در کدام کشور دنیا خواهد خورد؟
بسیار زیاد تشکر از شما خانم یاری. خانم مبارز، سازمان ملل متحد میگوید که خشونت علیه زنان و دختران یکی از تخطیهای حقوق بشری گسترده، دوامدار و ویرانگر در جهان امروز است که بنابر معافیت، سکوت، لکه ننگ و شرم تا حد زیاد گزارش داده نمیشه. با توجه به ریشه داشتن این مشکل در افغانستان، به نظر شما محو خشونت چقدر دشوار هست؟
ممنون شما. البته در ابتدا، در ابتدای از ابتدای خلقت بشر و انسان ها همواره بحث خشونت، تعرض بر یک دیگر و بند و زنجیر کشیدن بخشی از زندگی انسان ها و بخشی از دغدغه های انسان ها بوده، ولو که منفی، ولی همواره در برابر این همه چالش ها و دشواری ها، راهل ها و میکانیزم هایی از آدرس هر جامعه و از آدرس هر حکومت، ولو دموکراتیک، غیر دموکراتیک، شاهی، استبدادی، حکامه و هر گونه نظامی که بوده، به نحوی اگر خودش ظالم بوده، ولی به نحوی کوشش کرده که برای تنظیم روابط اجتماعی و برای کاهش خشونت و کنترل جامعه میکانیزما و راهل های داشته باشند. اگر ما و شما به فلسفه تأسیس سازمان ملل، از او قبل به فلسفه جامعه ملل هم که برای هدف از ایجاد این سازمان ها البته کنترل خشونت، خشونتی بود، یعنی خشونت سیاسی که منجر به جنگ نشه، همی بود که جامعه ملل هم تا لوی جنگ جهانی دوم را بگیره و بعد آمدن سازمان ملل را تأسیس کردن. بر حالتش از بس به حاشیه نرویم، رزمیدن در برابر تمام چالش های اجتماعی، ولو خشونت، ولو یک مشکل عادی تر، سخت و دشوار است، مگر ما میکانیزم های را داشته باشیم. یکی از این میکانیزم ها راهل ها وضع قوانین در جامعه است و مکلف ساختن اتباع جامعه و شهروندها برای رعایت قوانین و بررسی روابط شهروندان و تنظیم روابط اجتماعی بر اساس قوانین و معیارهای تعریف شده و مورد قبول عام جامعه است. بحث خشونت ها را اگر در حوزه افغانستان متمرکز بسازیم و بعد از او خردتر بسازیم و در حوزه زنان مورد بررسی قرار بدیم، خب علت ها و عوامل مختلف وجود داشته. اولا افغانستان از لحاظ سیاسی یک ثبات نداشته، از لحاظ اقتصادی یک زمانی یک ثبات نداشته که اینها خود مستقیم و غیر مستقیم خواسته زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده.
بله. نتیجه اما خانم مبارز با معذرت، فعلا محو خشونت در افغانستان با چه دشواری ها، با چه موانع مواجه است و چگونه میشه خشونت را محو کرد؟ کوتاه لطفا.
هیچ آدرس، هیچ ارگان، هیچ اداره وجود نداره که خشونت را، همی اکنون که ما و شما صحبت میکنیم، بخصوص بعد از سقوط جمهوریت و آمدن طالب، برای رفع خشونت و برای رسیدگی به قضای خشونت رسیدگی بکنه، آدرسی باشه که کسی به اونجا مراجعه بکنه. چون حکومت مدارا و قدرت مدارا اکنون کسایی هستن که از بطن خشونت تولد شدن و در بسترهای خشین بزرگ شدن و با خشونت و قدرت رسیدن و با خشونت قدرت را حفظ میکنن. بنان جز خشونت چیزی را بلد نیستن. اینا یک تعداد افراد مریض و سادزم هستن که خودشان اگر خشونت نکنن برشان زندگی مشکل تمام میشه، اگر انسان نکشن مشکل تمام میشه، اگر انتحار نکنن مشکل تمام میشه.
بله.
بنان افرادی در رأس جامعه افغانستان قرار گرفته که خودی از اینا تار بود با خشونت عجین شدن. اینا هیچ نوع قوانین مقررات را نمیشناسن. امی اکنون تمام قوانین افغانستان
خانم مبارز با معذرت، ما این موضوعات و مسائل را پیش از این با سخنگویان حکومت طالبان بدون شک در میان گذاشتیم و استدلال از اونا این است که در چوکات شریعت اسلام به حقوق تمامی شهروندان افغانستان پایبند هستند. بسیار زیاد تشکر از شما. خانم یعقوبی، کمپاین 16 روزه به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان و محوش از 25 تا 10 دسامبر ادامه پیدا میکنه، از 25 نوامبر تا 10 دسامبر. اجرای این چنین فعالیت ها در قسمت محو خشونت علیه زنا به نظر شما چقدر مؤثریت میتونه داشته باشه؟
تشکر. متاسفانه کمپانی 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان ایجا اصلا نتونست اوتو مؤثریتی که داشته باشه. امیدوار هستم که روش و منیچه کمپاین ها به شکل متفاوت از او در دنیا و به خصوص در کشورهایی که خشونت مبتنی بر جنسیت زیاد هست تطبیق بشه، تا ما یه روز شاید ازی باشیم که زنان کمتری از خشونت های جنسیتی رنج می برند. متاسفانه از زمانی که بشر بوده و تا امروز همیشه گروه هایی که آسیب پذیر بودن بیشتر مورد خشونت قرار گرفتن و زنان هم در طول تاریخ بشریت همیشه قربانی خشونت بودن، را از غرب گرفته تا شرق، از کشورهای جهان اول گرفته تا کشورهای جهان سوم و مثل افغانستان یک کشوری. ما امیدوار هستم که جهان و زنانی که در مدیریت جهان سهم بسیار با ارزش دارند طور دیگری به این کمپاین ها بیندیشن و نگاه بکنن و تطبیق و عمل بکنن، تا این که ما خشونت مبتنی بر جنسیت کمتر داشته باشیم و یک روز شاهد از این باشیم که دیگه هیچ زنی به خاطر جنس زن بودن خود مورد خشونت و تبعیض و قربانی نشه.
بسیار زیاد تشکر از شما. با معذرت که فرصت ما کم هست، خب ظاهرا تماس ما با خانم یاری قطع شد. خانم مبارز، شما در مورد کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنا که عمدتاً بر اقدام جهانی برای گسترش آگاهی دهی و تقویت حمایت و دفاع از زنان در او تاکید میشه، چه نظر دارین؟ آیا این کمپاین ها میتونه به محو خشونت علیه زنا کمک مؤثر بکنه؟
امیدوار هستم که شنوانده های که صدای ما رو میشنون از صحبت های ما که برداشت منفی نشه که ما گویا یک آدمی منفی گرا هستم و هر چیز منفی میخواییم از دیدگاه منفی مطرح بکنم. کمپاین 16 روزه محو خشونت در 20 سال هم نتیجه چشمگیری نداشت. اکنون خب حالا هیچ چیزی از این کمپاین گفته نمیتونیم و بر سازمان ملل هم خیلی جای شرمندگی هست که از کمپاین 16 روزه خشونت به عنوان ابزار کنترل خشونت در افغانستان در همین شرایط کنونی یادآوری بکنن، یا حداقل ما این دغدغه ها را داشته باشیم که ما برای خشونت، رفع خشونت یا محو خشونت چه کار میکنیم. در 20 سال اول اینکه کمپاین محو خشونت یک فرصتی هست برای از این که ابتدا ذهنیت سازی شود در مورد یک مسئله خشونت هست. خشونت طبع هست، خشونت زشت هست، آسیب روانی داره، آسیب اقتصادی داره، خلاصه فعلان بهمان. اما زمانی که این کمپاین ها همیشه برگزار می شد، در این کمپاین ها معمولا کسای اشتراک می کردن که همه زنا بودن، ولی در حالی که این کمپاین ها بیشتر برای از این بود که مردا در جامعه حضور دارن، اونا در مجالس حضور داشته باشن، چون عامل خشونت ها اکثرا مردا بودن، گرچن من خیلی ها بی باور نیستم اکثرا خشونت های زنا علیه زنا بسیار جدی هست و همیشه یک علتی یک زن تا یک مرد خشونت بکنه. ولی من خیلی ها نتیجه این کمپاین ها را در همون زمان هم از دیدی من مثبت نبود و اصلا از این مثلا نمیتونیم به عنوان ابزار کنترل خشونت یادآوری
کنیم. بسیار زیاد تشکر از شما. خانم یاری، خوش آمدین دوباره به برنامه. دیدبان حقوق بشر آینده دخترها و زنها در افغانستان را بسیار تاریک خوانده. اما سوال مطرح میشه که نهادهای مدافع حقوق بشر بر جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنا و دخترها در این کشور در افغانستان به عنوان زینفعان چه کرده میتونن؟ دیدبان حقوق بشر آینده دختران و زنان در افغانستان را بسیار تاریک خوانده، اما شما میتونین برای ما بگوین که این نهادها مشخصاً در قسمت جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان و دخترها در افغانستان چی کرده میتونن؟
خب این نهادها بسیار زیاد مهم هستند. من به خاطر عجله گپ میزنم که مصاحبه دیگه هم زمان شروع میشه. این نهادها بسیار زیاد مهم هستند. نهادهای بین المللی اگر صدای زنان افغانستان را نمیشنیدند، اگر آن با صدای زنان افغانستان لبیک نمیگفتند، درست است که ما میگیم اعلامیه دادن، قطعنامه دادن، اما صدای زنان افغانستان بوده که هنوز طالبا به رسمیت شناخته نشده. اما این نهادها بسیار زیاد مهم هستند در صورتی که اقدامی عملی روی دست داشته باشند و اقدام عملی بکنند، نه تنها به خاطر محو خشونت و کاهش خشونت، بلکه به خاطر مسائلی که حتی انگیزه خشونت داشته باشه میتونن از بین ببرن، با برنامه های آگاهی دهیشان، با برنامه های حمایتیشان، و همه کافی هست که طالبا را به رسمیت نشناختن. اما ای که آل ما بگوییم که این نهادها بیاین همین لحظه اقدام بکنن، همین لحظه من فکر میکنم یک کمک محال هست، اما خالی از مفاد نیست. نهادها باید متوجه شوند که زنان افغانستان اگر این مسائل تجربه میکنن، امروز اگر امشب تاریک از فردای روشن داره.
بسیار جد تشکر.
در مقابل زنان افغانستان و خشونت علیه زنان مکلف است و مکلفیت داره و اقداماتشان دقیقا که با نتیجه مثبت تمام خواهد شد.
تشکر از شما. خانم یعقوبی، دیدبان حقوق بشر گفته که در حال حاضر اساسی ترین حقوق زنان و دخترها از آموزش و کار گرفته تا ورزش و گشت و گذارشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبا نقض شده. به نظر شما زینفعان بر محو خشونت علیه زنان مشخصا چه کار باید بکنن؟ کوتا لطفا.
من فکر میکنم در همچین شرایط سخت برای مردم افغانستان باید دادخواهی های جدیدتر انجام بدن، در کنار مردم افغانستان باشن و کسایی که شرایط فعلی به وجود آوردن بیشتر تحت فشار قرار بدن و همونطور که خواهر ما گفتن از رسمیت شناختن از اینا خودداری بشه، به خاطر از اینکه هنوز اینا مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی ندارن و همچنان فشارها بر این گروه وارد بشه تا ای که زن افغان که امو اساسی ترین حقش حق تحلیم و تحصیل است، بتونه حق تحلیم و تحصیل در جامعه افغانی داشته باشه و زنان و دختران افغانستان مورد حمایت قرار بدن کشورهای جهان و برای از اینا دادخواهی بکنن. تشکر از شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و پرستو یاری، فعال حقوق بشر.
Hello.